ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پاسخ به تهدید رئیس جمهور تروریست آمریکا: در صورت عملی شدن تهدیدها بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. رئیس مجلس: اگر حماقت کنند در حمله به زیرساخت‌های حیاتی و انرژی و نفت در منطقه درنگ نخواهیم کرد. پایگاه‌های آمریکا و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی همچنان زیر ضرب موشک‌های قدرتمند ایران. سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام و فروپاشی پدافند چند لایه آمریکایی صهیونی در غرب آسیا. حیرت تحلیلگران از هدفگیری دقیق نیروی هوافضای سپاه و اصابت موشک‌های ایرانی به تأسیسات دیمونا. و سخنگوی ستاد انتخابات کشور: نتایج بررسی صلاحیت ها در انتخابات شوراها 16 فروردین ابلاغ خواهد شد. سلام هموطنان عزیز، به مشروع خبر 24 خوش آمدید. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پاسخ به تهدید رئیس جمهور تروریست آمریکا هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. سرهنگ ذوالفقاری:
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامنسازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته‌ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلا فاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. همه چیز برای جهاد بزرگ با هدف نابودی کامل کلیه منافع اقتصادی آمریکا در منطقه غرب آسیا آماده است. ما شروع کننده جنگ نبودیم و اکنون هم شروع کننده نخواهیم بود. اما اگر دشمن آسیبی به نیروگاه‌های ما برساند، ما برای دفاع از کشور و منافع ملت خود دست به هر کاری خواهیم زد و روند بدون توقف نابودسازی اهدافی که بیان شد آغاز خواهد شد و هیچ چیز نمیتواند مانع استمرار عملیات ما برای نابودسازی زیرساخت‌های انرژی، نفت و صنعت آمریکا و همپیمانان او در منطقه شود. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
توهم حسب ایران از نقش نشان دهنده استیصال و درماندگی در مقابل ملت است. رئیس جمهور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با بیان این مطلب گفت تهدید و ترور مردم ایران را منسجم‌تر می‌کند. آقای پزشکیان با اشاره به اینکه تنگه هرمز برای کشتی‌های همه کشورها بجز متجاوزین به خاک ایران باز است، تاکید کرد پاسخ پریشان‌گویی و تهدیدهای بی‌محابا را قاطعانه در میدان می‌دهیم. رئیس مجلس هشدار داد در حمله به زیرساخت‌های حیاتی و انرژی و نفت در سراسر منطقه درنگ نخواهیم کرد. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و انرژی و نفت در سراسر منطقه به نحو بازگشت ناپذیر منهدم خواهند شد. رئیس مجلس در پایان این مطلب آورده است آنچه در دست توست بیفکن تا هر آنچه را ساختند ببلعد. اطمینان بخشی معاون اول رئیس جمهور به مردم درباره ادامه خدمات بیوقفه و تأمین انرژی. آقای عارف در پی برخی تهدیدها علیه زیرساخت‌های کشور در پیامی ضمن تأکید بر پایداری ذخایر انرژی، سوخت و کالاهای اساسی اعلام کرد شبکه‌های توزیع، خدمات بانکی و نظام‌های پرداخت بدون وقفه فعال بوده و زندگی عادی در کشور در جریان است و جایی هیچ گونه نگرانی نیست. معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و با اطمینان اعلام کرد برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم زندگی عادی مردم انجام شده است. همچنین خدمت دولت نیز با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط و تأمین نیازهای عمومی کشور است. آقای عارف مهمترین سرمایه را در این روزهای حساس آرامش، همدلی و اعتماد متقابل دانست و تاکید کرد با حفظ این انسجام ملی همان گونه که در میدان ایستاده ایم در زندگی روزمره نیز با قدرت مسیر خود را تا حصول پیروزی ادامه خواهیم داد. حمله به تأسیسات برق نقض آشکار قوانین بین الملل است. وزیر نیرو در واکنش به برخی فضاسازی‌های دشمن صهیونیستی آمریکایی مبنی بر حمله به نیروگاه‌ها اعلام کرد صنعت برق یک صنعت عمومی و خدماتی است و حمله به تأسیسات برق نقض آشکار قوانین بین الملل و حمله مستقیم به زندگی مردم محسوب می‌شود. آقای علی‌آبادی افزود حمله به نیروگاه تفاوتی با حمله به مدرسه ندارد و این کار نقض تمام قواعد بین المللی است و آسیب آن متوجه مردم غیر نظامی می شود. وزیر نیرو ادامه داد طبق کنوانسیون های ژنو و قطعنامه 2573 شورای امنیت تمام تأسیسات غیر نظامی از جمله زیرساخت های حیاتی برق از هر گونه حمله نظامی مسئول هستند. کارکنان صنعت برق مأموریت خدمات رسانی دارند و ما وظیفه داریم از حقوق مردم و کارکنان خود دفاع کنیم، به ویژه اینکه بیشتر این نیروگاه ها متعلق به بخش خصوصی است و ما باید از سرمایه مردم حمایت کنیم. موج 74 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا امیرالمومنین علیه السلام تقدیم به شهدای عملیات فتح المبین در دوم فروردین سال 61 در منطقه غرب رودخانه کرقه و شوش علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ادامه سناریوهای از پیش طراحی شده بازی جنگ با تاکتیک‌های جدید و سامانه‌های ارتقا یافته اجرا شد. در این موج عملیاتی پایگاه ملک سلطان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و لانه تروریست‌های کوماله در ادامه ضربات برق‌آسای روزهای گذشته زیر ضربه موشک‌های عماد، فاتح، قیام و پهپادهای تهاجمی قرار گرفتند. پایگاه‌های نظامی و مراکز امنیتی در تل‌آویو، پتاح تکوا، هولان و راماتگان نیز از صبح امروز در پی اصابت مستقیم موشک‌های سنگین قدر، خیبرشکن و خرمشهر 4 قدرتمندانه منهدم شدند. سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چند لایه‌ای آمریکایی و صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا در پی تدابیر و ضربات هوشمندانه و هنرمندانه سیستم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمنان متخاصم، معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است. هدفگیری دقیق توسط نیروی هوافضای سپاه و اصابت موشک‌های ایرانی به تأسیسات دیمونا حیرت تحلیلگران منطقه را برانگیخته است.
اصابت‌های سنگین موشک‌های ایرانی به دیمونا. دیمونا سایت هسته‌ای محرمانه رژیم صهیونیستی است در جنوب اراضی اشغالی. که چند ساعت بعد از حمله رژیم به تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار گرفت. لیمونا توسط سنگین ترین سامانه های دفاعی دنیا مثل پیکان حفاظت می شود. هر موشک آن بیش از 3 میلیون دلار قیمت دارد. درصد بالایی از موشک های ایرانی مثل خرمشهر و فتاح با عبور از پیکان خود را به لیمونا رساندند. به علت سانسور گسترده رژیم تصاویر کمی از اصابت و خسارت موشک‌های ایران منتشر می‌شود، اما همین بخشی از تصاویر هم گواه حملات سنگین به این منطقه است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه قبل از شروع این موج از عملیات ودیعه صادق 4 در فضای مجازی خود نوشته آسمان جنوب سرزمین‌های اشغالی ساعت‌ها روشن خواهد بود. همچنین از تسلط موشکی ایران در کل آسمان اراضی اشغالی خبر داد. منابع خبری ابری و همچنین نتانیاهو اعتراف کردند شب حمله ایران به دیمونا شبی بسیار سخت بود. البته موج‌های ایران فقط محدود به دیمونا نبود. اراد، برصب و ایلات هم زیر حملات موشکی ایران قرار گرفتند. پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مثل الزفره امارات و الاسالم کویت هم با موشک‌های اماد و قدر و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفتند. همچنین شبکه یک پارچه پدافندی هم یک جنگنده دیگر رژیم صهیونیستی را منهدم کرد. بعد از گذشت سفت از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و آغاز موجهای عملیات ودیعه صادق 4، ضربات نیروهای مسلح کشور سخت‌تر و مهیب‌تر از موجهای ابتدایی آن شده. همراه با بکارگیری سلاح‌های جدید که صهیونیست‌ها را با خطای محاسباتی شدید روبرو کرده. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
موشک‌های ایرانی کدام مناطق را نقطه‌زنی می‌کنند؟ حکایت موشک‌هایی که این روزها از سطح‌های سر راه خود عبور می‌کنند و دقیق به هدف اصابت می‌کنند. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت هر گونه اقدام از سوی متجاوزان با پاسخی مستحکم مواجه خواهد شد. سردار محمد کرمی در بازدید میدانی از مرزهای غرب و شمال غرب کشور بر آمادگی یگانهای نیروی زمینی برای برخورد قاطع با تجاوزگران تاکید کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت برخورد با هر متجاوزی در هر سطحی بسیار سریع و کوبنده خواهد بود. وزارت اطلاعات اعلام کرد 25 مزدور دشمن امریکای صهیونی در استانهای مرکزی و گلستان بازداشت شدند. از این تعداد 23 نفر از این سربازان صهیون مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت در استان مرکزی را برای شبکه تروریستی اینترنشنال می‌فرستادند، اما سربازان گمنام امام زمان آنها را شناسایی و بازداشت کردند. این یک هسته دو نفره هم در استان گلستان شناسایی و بازداشت شدند. این مزدوران دشمن امریکای صهیونی می‌خواستند مأموران یک مرکز تأمین امنیت را خلع سلاح کنند و پس از آن با حمله به مراکز انتظامی مهمات و سلاح بیشتر به دست بیاورند، اما پیش از هر گونه اقدام شناسایی و بازداشت شدند. از مخفیگاه این هسته سلطنت طلب مقادیر زیادی فشنگ جنگی و شکاری، انواع سلاح سرد و نارنجک صوتی کشف و ضبط شد. فراجا در اطلاعیه اعلام کرد در پی وصول گزارشات مردمی در یک عملیات منسجم و هماهنگ تعداد 35 نفر از عناصر مزدور وطن فروش در 9 استان کشور دستگیر و از آنان مقادیری سلاح و مهمات و تجهیزات مرتبط با اقداماتشان کشف گردید. این عناصر با جمع‌آوری و ارسال اطلاعات از مراکز مهم و حیاتی کشور و ارسال آن برای سرویس‌ها و معاندین خارج از کشور قصد انجام اقدامات تروریستی بر علیه نیروهای حافظ امنیت و نیز مردم عزیز و شریف ما را داشتند که قبل از هر اقدامی دستگیر شدند. با اقدامات صورت گرفته ضربات موثری نیز بر سازمان رزم تعداد دیگری از افراد وطن فروش در فضای مجازی وارد شده که اطلاعات آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید. اما موشک‌های ایرانی کدام مناطق را نقطه زنی می کنند؟ حکایت موشک‌هایی که این روزها از سطح‌های سر راه خود عبور می کنند و دقیق به هدف اصابت می کنند.
بارانی از موشک‌های ایرانی در آسمان سرزمین‌های اشغالی از سدهای سر راهشان عبور می‌کنند، دقیق به هدف می‌زنند. نقطه زنی به ساختمان و خانه که فردی عادی در آن کار یا زندگی نمی‌کند. افرادی نظامی امنیتی که در شهرک‌های ویژه حفاظت می‌شوند. آدرس دقیق را وزارت اطلاعات در اختیار سپاه قرار داده. محله شام، جایی که افسران تروریستی زیادی از موساد آنجا زندگی می کنند. یکی از آنها که موشک تا دم در خانه اش رسیده، نامش زئو ویلیام بارکان است. افسر اطلاعاتی که در عملیات انفجار قطار دانشمندان تسلیحاتی سوریه در سال 2004 نقش و حضور داشته، در ترور فرماندهان فلسطینی دخیل بوده، از جمله محمود المبوح از فرماندهان گردان قسام حماس. سال 2010 در امارات تحت تعقیب پلیس نیوزیلند به اتهام جعل پاسپورت بوده، در عملیات‌های موساد علیه ایران شرکت کرد. تروریستی بین‌المللی متولد آمریکا با گذرنامه آمریکایی افسر موساد شده. اطلاعات محرمانه او و آدرس و مختصات خانه‌اش در اختیار سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات بوده و حالا به کار آمد. اما موشک‌های خیبرشکن هدف تروریستی دیگری را هم در هم کوبیدند. محله نسیونا، جایی که افراد ارتش و افسر رژیم اشغالگر آنجا زندگی می‌کنند. یکی از نقاطی که از باران موشک ایران بهره برده خانه یک زن و شوهر بوده، تارونا و یوسف آ.
هدف ما برقراری رابطه مستقیم با مردم ایرانه.
زن و شوهری که پیشتر وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و مشخصات محرمانه این دو را افشا کرده. شارونا یک یهودی دو تابعیتی، افسر اطلاعاتی آمان که مسئول آموزش زبان فارسی به همکارانش بوده. در ادامه کار اطلاعاتی، شناسایی دانشمندان هسته‌ای و تحریم شرکت‌های نفتی و سپاه را بر عهده داشته. سپس مسئول صفحه اسرائیل به فارسی در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. همسرش یوسف آنیز یکی از مسئولان سازمان تروریستی موساد است. مسئولی مرتبط با ایران که صفحه موساد به فارسی تحت مدیریت اوست. کسی که به دلیل تاثیرگذاری در اختشاشات ایران جایزه دریافت کرد. مدتی پیش هویت آنها و همکاران اطلاعاتیشان را وزارت اطلاعات منتشر کرد. خانه این افراد جزء بانک اهداف موشک‌های ایران بوده. حملاتی هماهنگ میان دستگاه‌های امنیتی با مردان نظامی که در این جنگ بر روی تک تک مهره‌های صهیونیستی برنامه‌ریزی شده. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت از آغاز جنگ رمضان تا کنون برخلاف همه قراردادهای بین المللی بیش از 300 مرکز بهداشتی و درمانی آسیب دیده است. دکتر ظفرفندی:
از شروع این جنگ که یه فاجعه فراموش نشدنی و دلخراش در مدرسه مینا به اتفاق افتاد با حدود 168 شهید کودک و تا امروز که ما شهدای کودکمون حدوداً 210 نفر هست الان و مجروحین کودک ما یعنی زیر 18 سال ما، کودک و نوجوان ما 1510 تا، ما مجروح کودک داریم. مراکز سلامت و بهداشت و اورژانس ما هم مجموعاً حدود 300 مرکز ما آسیب دیده در سراسر کشور و نزدیک 30 آمبولانس ما از رده خارج شد. شهدای سلامت ما الان تعدادشون حدود 23 نفر تا امروز هست و بیمارستان اندیمشک هم یکی از بیمارستانهایی است که همین ایام اخیر دو روز گذشته مورد آسیب قرار گرفت و مجروحین زیادی هم ما اونجا داشتیم.
حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته علیه پایگاه‌ها و نیروهای صهیونیست حملات گسترده‌ای انجام داده است.
از بامداد تا نیمه های شب سرزمین های اشغالی از شمال تا جنوب آماج سنگین ترین حملات بود و عملیات های مقاومت در کنار حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران شنبه سیاهی را برای شهرک نشینان صهیونیستی رقم زد. علاوه بر مناطق اراد و دیمونا در جنوب سرزمین‌های اشغالی که مورد هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت، شهرک نشینان صهیونیستی مناطق مرزی لبنان نیز طعم عملیات‌های موشکی و پهپادی حزب الله را در سایه شکست واضح سامانه‌های پدافندی صهیونیست‌ها چشیدند.
به نظر میرسه ما شاهد یک روند محسوس تقویت میدان به نفع مقاومت هستیم. وحدت به معنی واقعی کلمه در میدان شکل گرفته و این اثرش در عمق سرزمین‌های اشغالی پیداست.
مقامات صهیونیستی اعلام کردند عمده مناطق مورد هدف عملیات‌های مشترک مقاومت و ایران از سکنه خالی شده و منابع خبری صهیونیستی نیز از تلاش هزاران شهرک نشین برای خروج از سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند.
مقاومت روزهای مهمی رو پشت سر میذاره. و این روحیه امید رو باید بین مردم همچنان حفظ کنیم. دشمن تروریستی روزهای سخت‌تر از این هم در پیش داره.
ارتش اشغالگر نیز در پی ناکامی در نبرد با رزمندگان حزب الله، حالا علاوه بر مناطق مسکونی، خودروهای عبوری در شهرها و روستاها را نیز هدف قرار می‌دهد.
از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 37 شهروند لبنانی در خودروهایشان به دست رژیم صهیونیستی ترور شدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه بیروت.
امریکا و ناتو از مقاومت عراق درخواست آتش بس کردند. سخنگوی نظامی گروه مقاومت اولیاء الدم در بیانیه اعلام کرد امریکایی‌ها و ناتو به واسطه دولت عراق از گروه‌های مقاومت این کشور درخواست آتش بس 24 ساعته کردند تا عقب نشینی نیروهایشان از پایگاه ویکتوریا در بغداد به ترکیه تکمیل شود. ابو مهدی الجعفری گفت اکثر گروه‌های مقاومت عراقی به این شرط که مواضع نیروهای هشت شبی از سامرا تا کربلای معلا هدف قرار نگیرد با آتش بس مقاومت کردند. استاندار تهران در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی و سوخت مورد نیاز ساکنان استان از مردم خواست در مصرف صرفه‌جویی کنند. آقای معتمدیان:
یه توصیه به مردم عزیز در سراسر کشور و مستانه عزیز داریم. علارغم همه تعمیداتی که ما داشتیم در تامین مایحتاج عمومی مردم، کالاهای اساسی، بحث سوخت و در جوه الاخره ما در شرایط جنگ به سر می‌بریم، خواهشی که داریم در بحث صرفه جویی ملاحظه ویژه داشته باشن، چه در بحث بنزین از ترددهای غیر ضروری خودداری بشه، اونایی که داخل شهر هستن از مثلا حمل و نقل عمومی استفاده بشه که بالاخره در هم استان تهران، شهر تهران و الحمدلله شهرداری محترم تدابیر بسیار خوبی برای حمل و نقل عمومی مردم اتخاذ کردن. در سایر حوزه ها بس مصرف آب، مصرف برق، مصرف گاز و تجربه بالاخره بخشی از تاسیسات ما در اصلویه هم آسیب دیده، هرچند با مدیریت بسیار خوبی که وزیر محترم نفت معاونین مربوطه انجام دادن ما هیچ گونه خللی در واقع در این زمینه انجام نگرفت. الان شرایط ما کاملا عادی هست، اما بالاخره نیازمند صرفه‌جویی در این ایام هستیم که حتما مورد توجه مردم عزیزمون باید قرار بگیره.
آقای معتمدیان، استاندار تهران، درباره خدمات آسیب دیدگان جنگ گفت:
بر اساس ستادهایی که تشکیل شده، یعنی در جنگ 12 روزه هم ستاد نوسازی و بازسازی برای ریاست معاون اول محترم تشکیل شده و بنا به دستورهای رئیس جمهور تقسیم کاری ما در استان تهران انجام دادیم. مربوط شهر تهران بازسازیش در حوزه مناطق مسکونی، یعنی واحدهای مسکونی و تجاری، مربوط به شهرداری محترم تهران است که مردم عزیز باید به واحدهای شهرداری، یعنی نواحی شهرداری در سطح شهر تهران مراجعه بکنن، تشکیل برنده و کار بعدیش انجام میگیره، یعنی ارزیابی ها و پرداخت خسارات ها. 15 شهرستان و بابقی مربوط به بنیاد مسکن هست که به صورت حضوری و غیر حضوری میتونن در واقع تشکیل پرونده بدن، درخواست ارزیابی انجام بده و ان شاء الله پرداخت ها توسط بنیاد مسکن با نظارت فرمانداران ما در سراسر استان ان شاء الله انجام خواهد گرفت. در سایر حوزه بس با خودرو و موتورسیکلت رو داریم که باید به فرمانداری ها مراجعه بشه، مستندات خودشون عزیزان ارائه بدن، ستاد بحران استانداری جمع‌بندی میکنن، ان شاء الله از طریق نیمه ها پرداخت انجام خواهد شد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت بررسی سوابق داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا تا 15 فروردین ادامه دارد و نتایج بررسی صلاحیت‌ها 16 فروردین ابلاغ خواهد شد. آقای اسلامی با اشاره به نام‌نویسی 280 هزار نفر برای انتخابات شورای روستا گفت بررسی سوابق داوطلبان انتخابات روستا در هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده و این روند اکنون در هیئت‌های نظارت در حال پیگیری است. سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به برگزاری این دوره از انتخابات شهر تهران به صورت تناسبی افزود احزاب و جبهه‌های سیاسی تا 26 فروردین فرصت دارند فهرست‌های خود را به فرمانداری تهران ارائه کنند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت برگزار می‌شود. تکالیف بودجه‌ای و مالیاتی سال 1405 در حوزه معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ شد. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور جلوگیری از خام فروشی و حمایت از صنایع پایین دستی، عوارض صادرات محصولاتی مانند سنگ آهن، کنستانتره، گندله، محصولات ساختمانی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی همچنان بر مبنای ابلاغیه سال 1403 و به صورت علل حساب دریافت خواهد شد. بر اساس این برنامه دولت برای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه در زنجیره فولاد عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام وضع کرده است. دامداران، کشاورزان و روستاییان و عشایر پای کار تولید ایستادند. وزیر جهاد کشاورزی گفت همه تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در طول یک سال گذشته و در شرایط جنگ 12 روزه و اکنون در جنگ رمضان دست به دست هم دادند تا لحظه ای روند تأمین غذا و امنیت غذایی کشور متوقف نشود.
آقای صابری سالهاست که در حوزه پرورش دام فعال است.
ما کلن 450 دست دام داریم که 300 تا شیری هستن و 150 تا گوشتی.
او سالانه 100 تن گوشت قرمز تولید می کند و شیر تعدادی از کارخانجات تولید لبنیات را هم تأمین می کند.
ما سرانه تولید
روزانه 250 رس داب شیری دوشیده میشه. این خللی هم تو کار ما در زمان جنگ ایجاد نشده. ما از صبح که میام تا غروب هستیم طبق روال قبل از جنگ.
ما روزانه دو وعده خوراک برای گاوهای شیری و گوشتیمون میریزیم که هر وعده حدود 5 تن خوراک استفاده میشه.
در این روزها اتاق اصناف نیز در کنار تولید کنندگان هستن.
روزانه 7 تن شیر از این دامداری به کارخانجات برای تولید محصولات لبنی منتقل میشود.
پراتیان،
خبرگزاری صدا و سیما.
تداوم تولید در واحدهای صنعتی با توجه به نامگذاری سال 1405 به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سربازان عرصه اقتصادی با همه توان در سنگر تولید ایستادند تا خللی در بازار ایجاد نشود.
در سنگر تولید هر کدام از واحدهای صنعتی مشغول به کاری هستند.
سعی کردیم تا آخرین لحظه کارخونه رو باز نگرداریم چون این انفجارات آسیبی به ساختمون زده، هوا سرد، شیشه ها شکستن. وایستادیم تا بتونیم یه خدمت رسانی بکنیم به دوستان و هموطنان عزیزمون.
کارخونه با 4 شیفت فعال الان مشغول به کاره و تقریبا هلوش 350 تا 400 تا کارگر مشغول به کارم.
کارمون تولید قطعات فلزی خودرویی و غیر خودرویی هست که کارمون رو تقریبا با حدود 70-80 تا پرسنل ادامه داریم میدیم. از زمان شروع جنگم خدمت شما همه روزه کار کردیم، کار رو تعطیل نکردیم و این فعالیت همچنان ادامه داره.
تمام زیرساخت‌ها توی شهرک مهیاست، هیچ مشکلی نیست و شهرک تقریبا با 70% ظرفیت خودش کار میکنه.
سربازان عرصه اقتصادی در سنگر تولید تمام قد ایستادن.
ما بچه جنگیم دیگه، بار اولمون که نیست.
هدف ما خدمت کردن، ما تا جایی که بتونیم انجام وظیفه میکنیم برای کشورمون.
ترسی نداریم، هستن که از شرک مملکتمون دفاع کنم. خدا روش کابرجان،
وظیفمون تا هر شرایطی به مملکتمون خدمت بکنیم. این شرایطی نمیذاریم کار بخوابه،
چرخ کارمون نخوابه، تولیدمون نخوابه. به امید خدا انشالله که پیروز بشیم.
چه ما چه تمام همکارامون تو این شرایط باید واقعا سر کارشون باشن، بتونیم مشت محکمی به دهان عجالب بزنیم.
صنعتگران کشورمان در این شرایط جنگی سنگر تولید را رها نکردند و همچنان به تولید ادامه میدهند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار اندیشکده کارنگی درباره شوک غذایی جهان. اندیشکده کارنگی در تحلیلی هشدار داد بسته شدن تنگه هرمز تنها بازار انرژی را مختل نکرده، بلکه زنجیره جهانی تأمین کود را نیز فلج کرده است. طبق این گزارش، این بحران با افزایش شدید قیمت نهادهای کشاورزی میتواند به موجی از تورم غذایی، کاهش تولید محصولات و در نهایت رکود اقتصادی در مقیاس جهانی منجر شود. به گزارش اندیشکده کارنگی، حتی اگر تنگه هرمز به زودی باز شود، از سرگیری تولید و حمل و نقل کودها و اجزای آنها میتواند هفته ها طول بکشد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار پیامی در فضای مجازی از صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات توسط رئیس جمهور و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط بلافاصله پس از شهادت حجت الاسلام و المسلمین خطیب خبر داد. همچنین در این متن آمده اطلاع رسانی در این رابطه در وقت مقتضی انجام خواهد شد و همه ارکان در جمهوری اسلامی ایران با قوت برقرار است. جان مرشایمر، تحلیلگر مسائل بین الملل، با اشاره به فرسایشی شدن جنگ امریکا و اسرائیل با ایران گفت این درگیری منجر به انزوای بیشتر امریکا در عرصه جهانی می شود. مرشایمر با اشاره به اشتباه محاسباتی امریکا و اسرائیل در حمله به ایران گفت ترامپ و همچنین اسرائیلی ها باور داشتند که می توانیم یک پیروزی سریع به دست آوریم، می توانیم حکومت ایران را سر ببریم و در چند روز نخست آنها را با شوک و عظمت آتش خود مواجه کنیم و ایرانی ها هم دست ها را به نشانه تسلیم بالا خواهند برد. و ترامپ و نزدیکترین مشاورانش همگی گمان می‌کردند در نهایت وارد جنگی طولانی نخواهیم شد که در پی آن مشکلات عظیمی که اکنون در حال نمایان شدن است مواجه شویم. مرشایمر استراتژی ترامپ در این درگیری را زیر سوال و افزود، اما مشکل اینجاست که ترامپ یک استراتژی